قراءت قرآن الكريم.
المصباح في زجاج.
تو تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیاد. شاید اگر این نقیصه در تلاوتشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد. چون این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشون دهنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی قرآن. ساعت 21:05 است و با برنامه مصباح دوشنبه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. استاد سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه مصباح دوشنبه ها.
زنده باشید. به اتفاق جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی تا هول و هوش ساعت 22 با شما عزیزان همراه هستیم. میدونید که سیستم پیامکمون با مشکل مواجهه و حتی از شهرستان ها هم شما نمیتونید به سامانه پیام کوتاه ما پیامک بفرستید و سوالات خودتون رو مطرح کنید. پس فقط با دو خط ارتباطی 220-516-32 و 220-430-17 با ما در ارتباط باشید و سوالات صوت و لحنی خودتون رو بپرسید.
الله نور السماء
استاد حالتون خوبه انشالله؟
الحمدلله خیلی ممنون، خواهش میکنم.
زنده باشید. ما خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم که شما عزیزان میتونید تلاوتهای خودتون رو برای برنامه مصباح ارسال کنید و جناب استاد ابوالقاسمی در مورد تلاوتهای شما صحبت میکنند. یک بار دیگه عرض میکنم که تلاوتهاتون رو برای یک CD ذخیره کنید و به آدرس تهران خیابان ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خیابان بلال حبشی ساختمان شهدای رادیو طبقه 4 گروه تلاوت و آموزش رادیو قرآن ارسال کنید تا ما انشاءالله در برنامه من تلاوت ها رو پخش کنیم و استاد هم در مورد تلاوت های شما صحبت کنند. اینم بگم که مدت زمان تلاوتتون کمتر از 7-8 دقیقه باشه، یعنی در همون حلوش 7-8 دقیقه باشه، کیفیت تلاوت خوب باشه. بعضی از تلاوت هایی که بچه ها برای ما فرستادن بسیار کیفیتش عالی بوده، شاید مثلا با هم سیستم های خونگی هم ضبط کردن ولی خب خیلی خوب بوده. اگر اون تلاوت در یک جلسه و یک در یک محفل قرآنی اجرا شده باشه بهتر هست. خلاصه یک تلاوت زیبا و خوب خودتون رو ارسال کنید تا جناب استاد ابوالقاسمی در مورد تلاوت برای ما صحبت کنند. با ما همراه باشید با مصباح دوشنبه ها، ویژه صوت و لحن در قرائت قرآن کریم تا ساعت 21:55.
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ
جناب استاد ابوالقاسمی، خیلی از شنوندگان عزیز ما که به تازگی برنامه مصباح دوشنبه ها رو میشنوند و خب نکاتی که شما در رابطه با صوت و لحن میفرمایید رو گوش میکنن، این تلنگر در ذهنشون میخوره و این جرقه به وجود میاد که چطور میشه یک قاری خوب شد، از کجا باید شروع کرد، بهترین زمان برای آغاز کار تلاوت و کار قرائت قرآن کریم چه سنیه؟ یا پدر و مادرها به این فکر میکنن که ما بچه هامون دوست داریم قاری بشن، چیکار کنیم، چه تدابیری باید بیاندیشیم هم در خانه و هم در بیرون از منزل، آیا جلسه خاصی باید بفرستیم، اون جلسه چه ویژگی هایی باید داشته باشه، خلاصه شروع کار قرائت قرآن چگونه است، خصوصا بچه ها باید چیکار کنن.
یه جوری شما سوال میکنه انگار من مثلا سرونی قبلا تفریح کنم کی حالا میخواییم در خصوص شروع برای دوستان عزیزی که فرزندانی در خونه دارن و میخوان بدونن که چطور باید شروع بکنن. اولا بحث استعدادیابی و شناخت استعدادهای فرزندان ما مهمترین امر هست، نه در خصوص قرائت قرآن،
در همه زمینه ها.
و متاسفانه هنوز شاید کشور ما توی این قضیه به اون درجه مطلوب نرسیده باشه که پدر مادرها واقعا استعداد بچه‌شون رو خوب شناسایی بکنن و توی همون زمینه با این توجه که به هر حال خدا افراد رو گوناگون آفریده، در همون زمینه که استعداد دارن بچه‌هاشون رو قرار بدن و بتونن اون بچه‌ها در اون زمینه کاری خودشون یک فرد موفق در جامعه باشن. ما بسیار دیدیم که مثلا بچه‌ای که اصلا علاقه‌مند نبوده به درس خوندن یا به علل خصوص مثلا رشته‌های پزشکی، پدر مادرشون چون می‌خواستن بچه‌شون آینده مثلا مادی خوبی داشته باشه، تلاششون بود که حتما بچه‌شون پزشک بشه و تو این قضیه ناکام موندن و همون چیزی هم که می‌شده امکان داشته بشه بچه‌شون به اون هم نرسیده. یعنی مثلا ممکنه این بچه میتونست یه ریاضیدان خوب بشه، یه شاعر خوب بشه، نه پزشکی از توش در اومد نه شاعری از توش در اومد، خدا نکرده یک شغل خیلی معمولی توی جامعه و همیشه هم ناراضی از این که استعدادش خوب کشف نشده. خیلی استعدادها رو ما میبینیم که به هر حال در خودشون استفاده نمیشه.
چیکار باید بکنیم تا بفهمیم که این بچه در چه زمینه استعداد داره؟
عرضم بزرگ شما که حالا ما توی همه زمینه ها من تخصصش رو ندارم، اما در زمینه قرائت قرآن و خوندن، خب خیلی هم دوست دارم بچه‌هاشون ذاکر اهل بیت بشن، این هم یک فضیلتی است. ببینید کسی که اهل خوندنه و اهل موسیقی است به موسیقی و هر خوندنی واکنش نشون میده، واکنش مستقیم و مثبت نشون میده. یعنی به محض اینکه یک قرائتی، یک نفس، یک صدای خوشی رو میشنوه نمیتونه ساکت بشینه. این که نمیتونه ساکت بشینه نه حد عالی این استعداد هستن، یعنی بلا فاصله شروع میکنه به خوندن. جالبه بدونید من توی جلسه‌ای توی شهر کرمان رفته بودم و اونجا یه مسابقه تقلیدی گذاشته بودم، من همین بحث رو مطرح کردم که پدر مادرها بدونن که اگه مثلا من گفتم آقا این بچه شما قاری نمیشه، نه این است که این بچه استعداد و هوش نداره، استعداد موسیقایی برای قاری شدن نداره، ممکنه یک نقاش حرفه‌ای در دنیا بشه، درجه یک در عالم باشه.
بله.
این به معنای هوش نیست، یادتون باشه. این که ما میگیم شما استعداد خوندن ندارید به معنای کم هوش بودن اون شخص نیست. مثلا حالا من خودم رو مثلا میزنم، من مثلا استعداد خوندن داشتم ولی خطم خیلی خوب نیست، چون من استعداد نقاشی کردن ندارم، از این نظر ضعیف هستم. و اتفاقا یه نفر که نقاشیش خیلی خوبه و خیلی خط زیبایی داره ممکنه خیلی سرد و خیلی
بی‌نمک
حرف بزنه، نشون میده که این استعداد موسیقی نداره.
بله،
من اینو مطرح میکردم و جالبه که خیلی از پدر مادر بودم که سوال برانگیز به من نگاه میکردن که هیچی دیگه، معلومه بچه ما. تا اینکه مسابقه شروع شد یه بچه حدوداً 2 ماهه یا 3 ماهه در قسمتی که خواهرها حضور داشتن اونجا بود و جالبه به هر تلاوتی که دو جلسه انجام میشد این با صدای اون قاری خودش رو هماهنگ میکرد و آواز میخوند.
بچه دو ماهه
یا 3 ماهه، چون معلوم بود که بیشتر از 3 ماه نداره. مثلا حالا من به اصطلاح خیلی اونجا دیگه دیدم بهترین مستمسک برای من ایجاد شده که من از اینجا استفاده کنم تا پدرمادرا به اون حقیقت مطلبی که من خوب خدمتشون عرض بکنم برسن. دیدم مثلا قاری سوره 8 رو میخوندن به تلویز عبدالباسط، مثلا یکی میومد با پرده پایین‌تر میگفت لو انزلنا ذل، اون بچه شروع میکرد با آ میومد تو پرده این
دقیقا تو همون پرده.
بعد تموم شد. یه بچه دیگه اومد بخونه، مثلا بچه 12 ساله شو گفت لو انزلنا تو این پرده که میخونه، بچه گفت جواب اونو میداد. من اشاره کردم گفتم که دقت کنید به این صدا. طوری شد که تقریبا جلسه دیگه یه جلسه شادی از این نظر شد که هر کی از چی میخون این بچه شون که خوندن همه مردم میخندیدن، خنده ذوق، خنده تحسین که چقدر این بچه گوش موسیقایی قوی داشت که در دو سه ماهگی داره پرده صوتی قاری رو شناسایی میکنه و با اون میخونه، نمیفهمه کلام چیه، نمیفهمه چی. که بعد هم اون بچه‌ها رو بهت نشون بدید چه خوب شرفش.
چند سال پیش این قضیه؟
مال حدود 5 ماه پیشه.
5 ماه پیش.
مال 4 ماه 5 ماه پیش.
من باید رادیویی کرد ببینیم بالاخره به کجا میرسه.
نه واقعا نشون میداد که این بچه خیلی گوش تیزی داره. و دیگه بعد از اون همه این جمعیت حدود 100 نفر مادر و پدری که تو اون جلسه مسابقه تقلیدی ویژه خردسالان بودن، همه حواسشون بود که اون بچه چی الان میخونه. میدیدن که این هر قاری جدیدی که میاد این همون میخونه، یعنی یه قاری دیگه میاد دو پرده پایین‌تر پرده صوتی اون بچه آوازخونش میره تو پرده صدای قاری بالاتر میخونه، اونم بالاتر میخونه دیگه. همه گفتن ما متوجه شدیم منظور شما چیه.
خب پس این مسئله چی رو میرسونه که وقتی که در خونه یک تلاوتی پخش میشه؟
احسن تو. حالا میرسیم توی خونه، شما میخواین امتحان بکنید، قشنگ میتونید. البته آسون بودن اون موسیقی هم مهمه. من خودم بچه خودم رو آزمایش کردم، البته دور از چشم مادرش، چون میخواستم برای سبا بخونم هم چیکار میکنم. یه بچه مثلا 3-4 روزه رو بردم توی یک محلی که سر و صدای دیگه نباشه، شروع کردم آهنگ و نغمه سبا رو برای این بچه خوندن، دیدم بلافاصله شروع کردن گریه کردن، در جا عوضش کردم، بلافاصله مقام عجم رو خوندم، دیدم تو این به قول معروف ریختش باز شد. سبا میخوندم گریه میکرد، عجم میخوندم باز. 5-6 بار این تغییر ملودی رو انجام دادم، هر دفعه که سبا خوندم این بچه گریه کرد. من همونجا متوجه شدم که این بچه من واکنش داره نشون میده و میفهمه. اینا همه خدادادیه ها، این نیست که بشه آموزش بدی به این چشم.
بچه دو سه روزه دیگه چه آموزشی؟
احساس رو داره،
غریزیه،
احساس و غریزیه. حالا پدر مادری میتونه بیاد یک نوار عبدالباسط رو که خوب بچه ها بهش واکنش نشون میدن، مثلا شما نوار مصطفی اسماعیل بذارید بچه ها کمتر بهش واکنش، حتی اونی هم که استعداد داره چون فهمش هم مهمه. شما نوار عبدالباسط یه دونه تو خونتون غیر مستقیم بدونه که بچه رو بخواید وادار کنید که اینو گوش بکن پخش بکنید.
خودم مثلا دارم گوش میدم، کارم هم دارم میکنم.
این بچه هم حالا داره مثلا بازی میکنه، داره مثلا خونه سازی میکنه، هر بازی دیگه نقاشی میکنه، این وقتی گوش میکنه بلا فاصله واکنش. شما اگه خاطرتون باشه آقای حامد شاکر نژاد هم همینجوری کشف شد، یعنی پدرش رفته بود توی جلسه به پدرش گفتن آقا شما مثلا الحاقه استاد مصطفی اسماعیل رو بخون، که بعد پدرش نمیتونه، حامد میاد میگه آقا من بخونم، 5 سالش بوده، میگه من
تارق
بوده، میگه بله میتونم بخونم، من بخون ببینیم. میبینن این حامد داشته تو خونه بازی میکرده، مثلا توپ بازی میکرده، پدرش داشته نوار قرآن گوش میکرده، تمام اون حرکات ریزکاری های مصطفی اسماعیل در 5 سالگی گرفته. البته این استثنائیه، اینا دیگه خیلی دیگه قوی هم توی جذب آهنگ ها و ملودی ها، که بعد متوجه شدن که این بچه میتونه قاری خیلی خوب بشه، که الانم هست. ازم بزرگ شما که به محض اینکه مدتی این بچه اینو گوش بکنه شروع میکنه به خوندن، اصطلاح من و من کردن، این خیلی مهمه. اینجوری است که شما تون از کنارش رد بشین. یه نفر که نقاشی میکنه حتما نباید بیارید جلوش یه تابلوی چنین و چنان بذارید و بهترین قلم ها و انواع مداد ها رو بهش بدیم، تا این نمیتونه هر کجا که قلمی پیدا کنه و هر کجا یک صفحه سفیدی یه کاغذ، یه کاغذ پاره، یه سنگ صاف، یه پوست پرتقال، یه دونه سیب بهش بدی، این نمیتونه تو آروم بشنه، یه چی میکشه اینجا. شما اینجا متوجه بشید که این دائما داره دنبال تصویر میگرده و تصویر سازی تو ذهنش میکنه. این استعداد نقاشی داره. کسی که قاری میشه، کسی که مداح میتونه بشه، کسی که میتونه حتی سخنران خوب بشه. چون این خود سخنرانی هم تو فن بیان ما بحث موسیقی داریم که کلامش گهم باشه، افت و خیزهای لحنی خوب داشته باشه. این نشون میده دیگه نمیتونه ساکت بشه، یا شروع میکنه یه نوحه‌ای رو که حفظ شده تو هیئتشون میخونه، یا یه بسم الله عبدالباسط میگه. شما اینجا تشخیص اینه که این بچه جواب میده.
یادم هستش که چند روز پیش، چند ماه پیش توی جلسه ای بودیم که یک سخنرانی در حال سخنرانی بود که بعد از چند دقیقه شما من گفتید که این ضعف در سخنرانی و فن خطابش فکر می‌کنید چیه، که من گفتم که به نظرم میاد که خیلی یک نواخت داره حرف میزنه و خسته میکنه شنونده.
بله.
و دیگه ما از محتوای کلام او هر چقدرم که مفید باشه غافل میشیم.
درسته.
که شنونده خسته میشه.
درسته.
میشه فرمودید افت و خیزها. بله. سخنرانی
هم. افت و خیزها، سکوت ها، اینا خیلی مهمه. حالا نمیدونم وقت برنامه چطوریه، من توی این زمینه خیلی حرف دارم. اگر کسی میخواد، خیلی از شنوندهای ما فکر میکنن که قاری میشن، اشکالی نداره، دنبال این راه رو برن،
علاقه مندن، دوست دارن که قاری بشن،
ولی بدونن توقعشون حداقل پدر مادران نیان به خاطر این قضیه سرکوف به بچه‌شون بزنن، میگن تو هیچی نمیشی، استعداد نداری، تو هیچ چی کار میکنی، چطور بقیه اینجوری هن. این دست خودش نیست. این رو دقت بکنید که خدا نکرده من یادم بچه بودم، من صدای خیلی گرفته‌ای داشتم بچگی، حالا که کلی تمرین کردیم یه ذره باز شده هنوزش گرفته، زمان شنونده و حوصله‌شون سر میره با این صدای گرفته من. من بچه بودم خیلی صدام گرفته بود، یعنی واقعا اصلا غیر عادی شدید بود، ولی چون استعداد موسیقی داشتم و میفهمیدم توی گروه سرود شرکت کردیم، هرچی استاد میگفتش که مثلا بچه جان یه خوش صدایی داشتیم که اصلا استعداد موسیقی نداشت ولی صداش خیلی قشنگ، هم گفتش که اینه اینجوری بخون. اون بعد من گفتم استاد من بخونم؟ گفت تو بخون. من همین گیدم بشین بچه شد با اون صداد. خب این استاد اصلا نمیدونست که صدا نیست که میخونه، این فکره که میخونه. همین من ده هم واسه مثلا میگم یادم یه سوری در مورد امام زمان بود، الغوص نمیدونم یه همچین الغوص الامانی همچین شعر خیلی معروف مونه قبل از انقلاب، تا من دهنم باز گفت بشین اصلا گوش نکرد دونه این آهنگ رو یاد گرفته، من فکر میگرد که صدا میخونه. ببینید نه صدا میخونه و نه دست نقاشی میکشه، در اصل این گوش شما و هوش موسیقایی شماست که فرمان به حنجرتون میده و طراحی لحنی میکنه قبل از اینکه صدا از حنجرتون خارج بشه و بعد از اینم که خارج شد کنترلش میکنه، و این چشم بینای شماست که دستور میده به این دستتون چقدر برو بالا و چقدر بیا پایین تا بتونید یه تصویر مثلا یک منظره یا یک کوه یا یک حالا هر چی رو بکشین. پس این دست شما نیست، خودکار یا مداد دو گرم وزنش بیشتر نیست. شمایی که میتونی یک سنگ مثلا 10 کیلو رو با دستت بلند کنی، چرا تو این خودکار 2 گرمی کج میری؟ چون چشم شما نمیتونه ببینه که کجا باید بری. حالا بعضی صداهای خیلی قوی، خیلی صاف، خیلی به اصطلاح قدرتمند و خوش تنین حتی دارن زنگ قشنگ و نمیتونن بخونن و فکر میکنن که بعضی این صدای اونه که داره میخونه. صدای هیچ وقت نمیخونه. حنجره خواننده اصلی نیست، حنجره عامله. خواننده اصلی فکر و ذهن شماست.
بسیار عالی. استاد موافقید؟
فکر کنم جواب همین سوال شما بود.
خیلی نکته خوبی بود. ولی خب حالا اونهایی که استعدادشون استعداد اون بچه رو پیدا کردن و میدونن که این بچه مستعد در زمینه خوندن، بله. حالا با چیکار کنن؟
بعد از این فراز
می‌رسیم بهش.
وأنزلنا إليكم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه اللهم صل
برنامه مصباح دوشنبه ها و سوال یکی از شما شنوندگان عزیز
در مورد پسرم هستش. ایشون مثلا مدعی آذری مرحوم سلیم معززادی که زینب واسم میخونن بعد یا شهات انور رو خیلی دوست دارن، ولی خب یه برنامه ریزی برای این کارشون یا این تقلید قرائت قرآن یا مدعی مثلا ندارن. مثلا چه پیشنهادی دارن؟ صداشون رو بی خودی خرج میکنن، مثلا تو خونه با صدای بلند اوج خیلی میخونن. بعد مخواست ببینم چه راه نمایی برای ایشون دارن. شروعی هستم از تهران.
ای کاش شما می فرمودید که فرزندتون چند سالشون هست و این دیگه تکمیل می کندش و اینم بگیم که
استاد معززاده زنده هستن،
استاد سلیم معززاده
و زینب. البته ما افتخار میکنیم به این که همچین شخصیتی در کشور ما هست و ما از صدای خوب قوی و زیبای این استاد گرانقدر استفاده میکنیم. اما نکته ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم این هست، اولا که خب یه مقداری باید مواظب صدای بچه ها بود، چون اون نوارایی که ما براشون میذاریم میتونن بعضی هاشون خطرناک بشن. از این نظر اتفاقا همین زینبی که استاد
سلیم خونده
خیلی پردش بالاست و ممکنه مثلا به صدا آسیب بزنه، اما کلن
بگیره
بله خدا نکرده اتفاق خاصی بیفته. ولی ببینید اگر ما حساب بکنیم که خوندن مثلا 100% که مثلا مقوله ایست که 100 درجه داره، 80 درجهش با خوب گوش کردن کسب میشه در اصل، چون ما بحث قبلیونم همین موضوع رو تقریبا دنبال میکرد. خوب گوش کردن مهمتر از داشتن حنجره قویه. اینه که ما توصیه نمی کنیم به پدر مادرها که حتما از بچه هاشون توی سنین کودکی علل خصوص تا قبل از 15 سالگی هی بخوان که اینا بخونن. بیشتر باید بخوان که اینها به اصطلاح گوش بکنن، نه اینکه جلوی خوندنشون رو هم بگیرن، ولی خیلی تشویق به خوندن نکنن الا زیر نظر استادی که حواسش به صدا و حنجره این بچه باشه. ما اگر این رو رعایت بکنیم و بدونیم که مثلا فرض بکنید اگر قرار باشه دوره آموزشی یک نفر 20 سال طول بکشه، یک نفر به طور حرفه‌ای بخواد یک قاضی درجه یک بشه 20 سال طول بکشه، میتونه 15 سالشو گوش بکنه 5 سالشو بخونه.
هیچی نخونه تو این 15 سال؟
هیچی هم که نخونه هیچ اتفاق نمیفته. چون من توی برنامه قبلی هم عرض کردم خدمتتون، کلن 3 تا شاهد براتون آوردم. یکی کتاب تکنیک های آواز که خیلی کتاب خوبی است، توی اون نوشته 4 الی 5 سال بعد از بلوغ خوندن خوب نیست، قبلش هم خوب نیست، تا 4 الی 5 سال خطرناکه. یعنی میشه اگر فرض بکنیم 15 سالگی رو بلوغ بگیریم میشه 19 الی 20 سالگی.
بله.
استاد شایش هم که در ایران یکی از این بچه های کوچول رفت پیشش خوند خیلی خوب خوند، گفتش که خیلی خوبه ولی مواظب باشید این الان نباید بخونه تا چند سال دیگه. معلوم بود مثلا نظرش باز همینه. محمود شهاد هم که مصاحبه کرد گفت پدر من گفتش که تا 19 سالگی و 20 سالگی نخون.
استاد داریم نمونه هایی که بچه ها خوب خوندن توی این مدت ولی زیاد خوندن و خراب شده سیستم حنجرهشون؟
اگر حتی سیستم حنجرهشون خراب نشه یک بعد روانی براشون پیش میاد. یعنی بچه ها وقتی که خوب میخونن حتی اگر در یک حد معمولی نسبت به یک بچه بخونن مورد تشویق زیادی قرار میگیرن.
بله.
یعنی میخوام بگم مثلا من اگر بیام در سن 40 سالگی 90% استعدادهام رو هم ارائه بکنم به من میگن باریکلا، اما اگه یه بچه‌ای در بچگی بیاد 60% استعداد خودش رو ارائه کنه بهش 1000 باریکلا میگن. این 1000 باریکلا گفتن ها
توقع
رو ایجاد میکنه، بعد که این استعداد تغییر میکنه دیگه کسی بهش بزرگ بشه حتی اگر خوبم بخونه بهش خیلی باریکلا نمیگن، یه دونه باریکلا میگن. این فکر مونه که همیشه باید یه جوری باشه 1000 تا باریکلا بگیره و اینجا دوشاره خدا نکرده افت روحیه میشه توی این قضیه. ما زیاد از این نمونه ها داشتیم که قاریای موفقیتشون در هم نیومدن، شاید یکی از علتاش همین بوده. تک و توک بودن کسانی که در بچگی هم خوب خوندن بزرگم شدن
خوب
باقی موندن. اگر اینجوری حساب کنیم من فرض میکنم بچه شما 5 سالشه، 15 سال هم که گوش بکنه میشه 20 سالش. تا 25 سالگی وقتی که 15 سال خوب گوش کرده، نمونش خود من بودم، من هیچ وقت نمیخوندم چون خجالت میکشیدم، ولی خیلی نوار حفظ کردم. اولین باری که رفتم جلسه قرآن استاد گفت بهم بخون، گفتم من فردا میخونم. از اون لحظه که گفتم فردا میخونم تا فرداش دیگه 2000 بار جون دادم که من چیکار میخوام بکنم فردا، از بس خجالت میکشیدم. تا اینکه شروع کردم همینجوری بدن من کامل میلرزید تا من گفتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. 2 دقیقه خوندم بودم که خیس عرقم از خجالت. استاد گفتش که نمیشه، فرما شما کجا جلسه میری؟ نشون میداد که اون شخص به اشتباه افتاده، فکر کرده من جلسه قرآن میرم، اصلا که اولین باری بود که من اونجا داشتم میخوندم. و گفت شما انگار چند سال داری کلاس میری. دقیقا من چند سال رو نوار گوش میکردم. اگر بخوایم این 20 سال رو اینجور تصمیم که با 15 سال این بچه شما گوش بکنه، 5 سال هم تمرین بکنه، حتما قاری خوب میشه اگر اون استعداد رو داشته باشه.
اگر خواهر بزرگوارمون چیکار کنن؟
بیشتر جلوی خوندن بچه رو نگیرن که بگن اگه بخونه صداد خراب بشه، الا در مواقع خطرناک و خیلی اوج خوندن سنگین تشویقش میکنن. مثلا نوارهایی در اختیارش قرار بدن که خیلی اون حالا مثلا اون زینب اوج نباشه.
حالا استاد زینب آماده کردن.
بله بعد از این میشنم که حالا ما اونجا بیاد. بعد عرضم حضور شما که اگرم خواستن مثلا قاری خوبی بشه بچه‌شون، خودشون اصرار، چون بعضی پدرمادر اصرار میکنن و سعی میکنن بچه‌شون اگر حالا یه ذره بلده هی میبرن این ور اون ور به بهانه‌های مختلف که این بچه هی بخونه و از بچگی مطرح بشه، فکر که اگر بچگی قاری بشه چی هیچ چی نمیشه. خیلی ما از این نمونه ها داشتیم، بیش از 90% الان قاریای خوبی نیستن، در صورتی که میتونستن با کنترل و یک استاد راهنمای خوب قاری خوبی باشند. حالا بشنوید
از این نکته رو بعد مد نظر داشته باشیم که بچه ها رو مجاب نکنیم و اصرار نکنیم که از من بخونید و اینها، ولی خب فکر میکنم معرفی کردن بچه ها به یک جلسه خوب خیلی مفید باشه.
حتما باید زیر نظر استاد خوب باشن. مطمئن میخوام بگم یعنی اصرار بر خوندن و اینکه حتما جلسه برن، حتما باید تمرین بکنن روزی نیم ساعت 45 دقیقه، این کارو نکن.
بسیار
بیشتر شنیدن مهمه.
بله، همونطوری که استاد ابوالقاسمی فرمودن افتخار میکنیم که شخصیتی همچون استاد سلیم معزنزاده در کشور ما هستند و این صدای ناب و طلایی و اثر ماندگار ایشون که فکر میکنم در روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها اجرا شده با هم بشنویم. سلام و درود خدا بر بی بی دو عالم بانو زینب کبرا سلام الله علیها. کاش از این زده ادامه شم گوش کنیم خیلی زیبا و قشنگه بشم یه زده دیگه شو ده روز دیگه یعنی 17 تیر ماه روز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها است که این اثری هم که با هم شنیدیم فکر میکنم در همون روز وفات حضرت زینب اجرا شده. درود و سلام میفرستیم به روح بلند و ملکوتی بانوی عشق حضرت زینب سلام الله علیها. ان شاءالله که ایشون از ما پذیرفته باشن همین مقدار کوتاه در برنامه‌مون که ذکر از زینب آمد. خب جناب استاد ابوالقاسمی، بنده استعداد شخصی رو کشف کردم و ایشون مستعده برای اینکه قاری خوب باشه، خوب زمزمه میکنه، حالا شاید نتونه حالا قرائت بکنه در منزل، ولی خب وقتی که تلاوتی رو میشنوه خودش با خودش زمزمه میکنه و نجوا میکنه و به نظر میاد که او استعداد خوبی داره برای اینکه یک قاری بشه و خودش هم علاقه‌منده. حالا با چیکار کنیم؟
یعنی من خیلی متوجه منظور شما نشدم، یعنی این استعداد یافته شده و
حالا برای اینکه این استعداد رو پرورش بدیم
چند سالشه این مهمه.
حالا شما فرمودید که تا 19 سالگی نخونه، مثلا این یک نوجوان 10-12 ساله است، حالا یه ذره بالاتر بپایید.
ببینید توی این مثل یک درس دانشگاهی که باید یه سری پیش نیازها رو بگذرونه، میتونه همون بحثی که بعد شنیده هاش رو زیاد بکنه، چند مدل اولا قرائت قرآن رو بشنوه، ببینید به کدوم یکی از این مدل ها واکنش بیشتر نشون ده، چون این میل درونی خود اون متعلم هم مهمه. مثلا یه نفری شاید واقعا جاذبه‌ای نداشته باشه براش صدای قاری و اونجا نمیتونیم ما خیلی به زور او رو وادار بکنیم، همون مثلا اگر لازم باشه به قول معروف دو واحد دانشگاهی بگذرونه مثلا، ولی خیلی نمیتونیم اصرار بکنیم. مهمترین بحث شناخت صوت این شخصیت هست، این فرد، که ببینیم تو چه جایگاهی قرار داده، از چه نوع صداهایی هست. من حالا توی این فرصت کم، یعنی توی این حدود 20 دقیقه که مونده به پایان برنامه، شاید نتونم به این مقداری که دلم میخواد این موضوع رو باز کنم، اما من یه دستبندی برای اصوات داشتم که خیلی میتونه کارگوشا باشه برای افراد
به صورت کلی، برای این مقطع سنی
نه، اصلا کلی.
بسیار.
تو حالا شما اینو یادتون باشه، بچه‌هایی که در کودکی صداهای خیلی خوبی دارن، اینا همشون صداهاشون بم و مردونه میشه در آینده، این شما یقین میدونید.
حتی اون بچه‌ای که مثلا عبدالواسط با اون قشنگی میخونه،
ببینید جمع بین دوتا به اصطلاح دوتا پارامتر مهم، دوتا رکن اصلیه، قدرت حنجره و سرعت تارهای صوتی که در بچه ها وجود داره. ولی بچه هایی که فقط سرعت تارهای صوتی هست ولی قدرت نداره، صداهای ضعیفی داره، این صداهای معمولی میشه در آینده، نه که بد میشن، ممکنه چپ خوبی داشته باشه، صدای اوج خوبی داشته باشه، ولی یک صدای مردونه دیگه نیست. بچه هایی هستن که مثلا توی بچه هایی تو ایران خوندن تو بچگی خیلی پر قدرت این صدا، به خاطر اینکه تناب صوتی و تار صوتی اینا درشته، مثل بچه‌ای که استخونبندی درشتی داره. شما نگاه میکنی متوجه میشه این بچه‌ای که 3 سالشه میتونی پیش بینی بکنی که این بچه وقتی مثلا یک مرد 20 ساله 25 ساله شد مچ بسیار قوی داره. خب اینو از الان شما میتونید تشخیص بدید. تار صوتی کوچیک و بزرگ داره، هر چقدر این تار صوتی بزرگتر و قطورتر باشه قدرت خروجی بیشتری داره و صدا میتونه بمتر باشه، هر چقدر تار صوتی طولش بیشتر باشه. اینجا نشون میده معمولا بچه هایی که صداهاشون ضعیفه خیلی سوزنی میشه، صداشون خیلی نزدیک به جیغ میشه. اینا در آینده صداهاشون تنور و اوج هست، بم و باس ندارن. خیلی بچه هایی که بم و باس دارن توی بچگی باس و بم بچگی مثلا میشه پرده صدایی عبدالباسط، پرده صدایی قاری خوب که صدای قوی داره.
حالا با این توجه میتونیم الان حدس بزنیم که مثلا استاد عبدالباسط بچگی هاش صداش چطور بوده؟
این استثناء است، این تنها قاریی که صداش، البته صدای عبدالباسط صدای بمی نیست.
ولی خب وقتی بم میخونه با اون قدرت و صلابت
نه بم معمولیه. شما بم استاد عبدالباسط رو کنار بم استاد محمد عمران بذارید، کنار بم استاد ششایی بذارید، بم نیست. حتی صدای استاد منشایی بم چندان بم به معنای باس خیلی قوی نداره. صدای استاد منشایی بمش بم خوبه ولی بم قابل توجه بسیار قوی نیست. مثلا بمی که استاد عبدالفتاح داره نیست، پرده صوتی هم به اونجا نمیرسه، به اون پایینی نمیتونه بیاد. عبدالباسط بمش خیلی نسبت به اون اوج شما فهمونی خیلی بمه، خیلی بم نیست، یعنی افراد معمولی میتونن بخونن. ما بم که میگیم حالا شاید نتونیم الان توی مثلا تلاوت هایی که توی آوا هستی تیک رو پیدا کنم از استاد ابراهیم ششویی که وقتی شروع شما خیلی پایین تر است
ابراهیم،
افراد معمولی یا مثلا عمران نسبتا پایین تر از بقیه است. ارزم که چی داشتیم گفتن
از فرزندی اسواس بود.
حالا این بچه هایی که صداشون تارهای صوتی قوی داره به خاطر اینکه بچه هستن، این تار صوتی قوی سرعت زیادی هم میتونه داشته باشه، یعنی قدرت در کنار چی میاد؟
سرعت
بچگونه میاد. این تار صوتی که فی نفسه ذاتا مردونه است به علاوه اوجخونی بچگونه میشه صدای فروغی، میشه صدای حامد شاکرشاه در بچگی، میشه صدای امید حسنی زاده، اینا همه بچه بودن که تو بچگی، ولی بزرگ شدن همشون صداشون از حد مردانه طبیعی هم باستر شد، از حد مردانه طبیعی باستر شد. اینو یک قانون کلیه، استادی که میخواد این بچه رو زیر نظر بگیره اول از این مدل بشناسه که این صدا چی هست، صدایی که در آینده بم و باس میشه یا صدایی که در آینده تنور میخواد بشه. اما حالا اینجا برنامه‌ریزی دقیق ما نمی‌خوایم داشته باشیم خیلی، چون این صدا به هر حال تغییر میکنه. اما نوع صداهایی که الان توی تلاوت قرآن ازش استفاده میکنه و میشه و سبک‌هایی رو ایجاد کرده، صداهایی که 2 اکتاو کامل قابل استفاده در خوندن هست، قابل استفاده در خوندن کارآمدی داره، مثل صدای استاد شهاد، هم بم بسیار زیباست هم توسط و هم اوج،
مثل اوج کمتر
در حال وجود داره، یعنی کار آمده، زیباییشو نمیگم ما، وجودش یعنی میتونه تحریر بزنه، زشت نیست، جیغ نیست، ممکنه یه خود از زیباییش کم بشه. صدای استاد محمد عمران در اوج خیلی زیباست، صدای استاد کامل یوسف بهتیمی، صدای استاد ابوالعین این شاهنشاه،
کامل یوسف تو همه طبقات خوبه؟
قویه،
بمش قویه،
بسیار بم قوی داره، بسیار توسط خوب و اوج خیلی خوبی داره. استاد محمود علی بنا، استاد ابوالعین شعشع، عبدالفتاح شعشعی و خیلی از این اساتید دیگه. البته استاد منشاوی و عبدالباسط هم دارن ولی از یک سبک دیگه دارن تقلید میکنن،
خیلی مثلا میخوندن جواب ها
آفرین. اینا یه گروه هن، یه گروه دیگه هستن که هیچ وقت به پرده های اوج و جواب مقامات خیلی
نمیرسونند. همتشون هم نیست این کارو بکنن.
قرار سبکشون اجازه نمیده. این سبک استاد عبدالباسط اگه بخوای اونجوری بخونی یه سبک استاد عبدالباسط نیست.
درست.
یه چیز دیگه میشه. سبک استاد منشاوی تقریبا از این نوعه که نمیخونه. نه اینکه نمیتونه، خیلی جاهام خونده. بالاتر از پرده جواب هم حتی خونده. ولی غالبا اینجوری نیست. شما ازش نمیشنوید. کجاها بیشتر تلاوت میگرده؟ توی بند، توسط و فوق توسط. این برای این مدل برای کسانی که اوج ندارن خیلی خوبه.
درست.
بند و توسط و فوق توسط خوبی دارن. چهار دنگ صدا یعنی دو اکتاف صدا هم ندارن.
ولی منشاوی اینو داشتن.
منشاوی داشته نمیخونده. این آقا نداره. خب میتونه از این سبک تر.
درست.
گروهی که از این دو اکتاف پرده های ابتدایی رو ندارن. مثل استاد حسان. بم نداره. ولی اوجش در کمال زیبایی و قدرته. مثل استاد محمد بدر حسین، مثل استاد
مصطفی
اسماعیل که میدید که تو بمخونی ها اینا یه سبک خاصی هن که دیگه صدایی که اصلا اساسا بم نداره نباید بیاد از منشاوی تقلید بکنه، اصلا مخالف هم دیگه، اصلا بم نداره، میخواد بمای استاد منشاوی رو بخونه خراب میکنه. بعد که میخواد اوج بخونه، اوج خونی استاد منشاوی مدل خاصی براش ارائه نمیکنه، ممکنه نتونه منشاوی بخونه که اوجش هم بخونه.
درست.
مجبور بره عدول کنه از این لحن، از این سبک و از این سیاق، بره مثلا مصطفی اسماعیل بخونه تو اون فرازها، تو اون فرازها بره حسان بخونه. گروه دیگری که نه بمشون بم قابل توجهیه و نه اوجشون، مثل استاد عبدالعزیز صیاد، قلبش در جوانیاش نه، تو مدل سومه، یعنی اوجای خیلی قوی خونده ولی در پیرمردی ها و این زمانایی که تو ایران اومد از این یکی اسلوب استفاده کرد. استاد قلبش توی ایران نه بمی خوند که بم باشه و نه اوج خوند که خوند باشه، برای همین دائم مجبوره هی با مقامات بازی کنه. توی گروه دوم استاد منشاوی عبدالباسط نیازی به تعویض مقامات خیلی شما حس نمی‌کنید، چون بم تکراری بودن خوندن از بین میبره. قاری یه پرده اوج میخونه یا متولی عبدالله داره از این سبک میخونه، نه اینکه اوج نداره ولی از این سبک استفاده میکنه. یه تیکه بم، یه تیکه فوق توسط، یه تیکه بم.
سید سعید همینطور.
اینا میبینید که مقامات رو عوض نمیکنه. اصلا استاد متولی عبدالله فکر کنم کل سوره یوسف رو با یعنی نصف بیشترش حدود 37-8 دقیقه رست خونده، یه آهنگم خونده، اصلا نیازی به تغییر آهنگ شما توی این مدل پیدا نمیکنه.
یه دونه پایین یه دونه بالا،
یه دونه پایین. ولی توی مدل استاد حسان هی باید این کوچه پس کوچه های مقامات رو شما برید. اینجاست چرا؟ چون بمی وجود نداره که بیاد جبران بکنه. حالا استاد قلوش، استاد عبدالعزیز صیاد دیگه نه اون اوجه رو دارن که بخونن، ممکنه یه جای خونده باشن. الان بعضی مثلا حالا طرفدارای استاد صیاد عاشقان این استاد مثلا میگن نه فلان جا خونده، ولی عامه خوندنش، عموم خوندنش اینجوری نیست و بمشون هم بم قابل توجهی نیست. مثل استاد لیسی میرید، غالبا تو بم خونی گاهی ناکوکی داره، گاهی یه جاهای صداش نمیرسه، گاهی فرار میکنه از پرده قرار، میاد تا نزدیکای پرده قرار میبینه که صداش آماده نیست، میره توی جای دیگه. قلبش همین کارو زیاد میکنه، میرسه به اوج، میخواد اون دیگه اوج نهایی بخونه. اینم یه مدله. شما وقتی که صداتون رو خوب شناختین و دونستین که از کدوم یکی از این چهار نوع هست، که من امیدوارم بتونم ان شاء الله اینو یه خود بیشتر باز بکنم برای دوستان عزیزی که علاقمند هستن، تا از همون روز اول برن تو سبک و سیاق و اندازه صدای خودشون بخونن. این خیلی مهمه. ولی ما غالبا میگیم برو 20 سال بخون تا بعد بفهمی که کدوم یکی بهت میخوره. اینو میشه روز اول تشخیص داد. منتها کار هر کسی هم نیست. من اینو صریحا میگم.
درست.
صریحا عرض میکنم این کار هر کسی نیست که بیاد صدای شما رو گوش کنه بگه صدای شما از کدوم نوعه. ممکنه تا 50-60-50% ولی 100% نمیشه اطمینان کرد. بهتر اگر توی این زمینه کسی خواسته داشت رو شناسایی بکنه، با 2-3 نفر حداقل مشورت بکنه، 2-3 تا قول رو بشنوه.
حتی عزیزانم میتونن همین طرحی که ما عرض کردیم تلاوتشون رو بفرستن و شما این نکته رو هم بهشون اشاره کنید، خصوصا نوجوان ها، بچه‌ای که مثلا در ردی سنی زیر 13-14 سال 15 سال هستن، بفرستن تلاوتای خودشون رو. استاد بهشون میگه که آقا شما از این استاد میتونید پیروی کنید و صدای شما مثلا در آینده یه همچین ویژگی هایی رو خواهد داشت.
حالا به طور اجمال اگر خودشون توی خونه، چون حالا خودشون صدا رو بیشتر از که برن حتی پیش یه استاد دیگه میتونن شناسایی بکنن، چون دائما مثلا میدونه که اوج صداش مشکل داره، این هیچ وقت نباید از استاد شهاد تقلید کنه
که اتفاقا خیلی عاشقم داره و خیلی میکارو میکنه.
هیچ وقت نباید از استاد حسان تقلید بکنه، این باید بره تو فضای اطلاعات استاد منشاری. یا اگر استاد شهاد محمد انور رو میخواد بخونه قید اون اوجاشو بزنه، مشکلی دیگه نداره.
دیدم یه دفعه اومده بود جلسه شما و شما بهش گفتید که از راه دور اومده بود، که شهرستان ها اومده بود خوندش، و بعد شما بهش گفتید که شما شهاد نخون، بیا منشاوی بخون، چون صدا توی اون اوجه با مشکل برمیخوره و اینا. نمیدونم انگار مثلا
برق گرفتش،
اصلا انتظار نداشت که همچه حرفی رو بشنم. هی میگفت استاد خب جواب رو چیکار کنم؟ شما گفتید که نخون اون جواب رو دیگه، چون صدا توانایی اون نداره دیگه، بی منشاوی رو بخون که حداقل بتونی در یک مدت کوتاهی به یک نتیجه‌ای برسی.
حالا نه اینکه منشاوی صداش مثلا ضعیف‌تر از استاد شهادان، نه، من اگه نمره بخوام بدم، اگر از 20 بخوام بدم به استاد منشاوی میدم 19، به استاد شهاد میدم 14.
قدرت صدا
از همه نظر، از همه نظر
زیبایی و
14 یعنی خیلی فاصله است. نه، سبک ما داریم میگیم، این سبک شما رو از اوج خوندن بی‌نیاز می‌کنه.
درست،
این سبک استاد میشه، ما در مورد صداش نمیگیم، صدای استاد منشاوی صدای فوق‌العاده است، ولی اولا از این سبک تبعیت کرده. حتی استاد متعالی عبدالله مگه اوج نداره؟ ولی غالبا به اندازه که استاد شهاد اوج میخونه ایشون
نمیخونه.
خب این برای کسانی که بم خوب، توسط و فوق توسط خوبی دارن هیچ وقت مشکل آفرین نخواهد بود. ولی ما مشکلمون اینه، اکثر بچهای جوان ما دو اکتاف صدا ندارن، یعنی یا باید بسیار بم شروع کنن تا بتونن شهاد مثل شهاد بخونن، که وقتی که بماشون خیلی ضعیفه، یا یه ذره که بالاتر شروع میکنن بمشون خوب میشه، شروع اطلاعاتشون قویه، وقت اوجا رو نمیتونن بخونن، یکیشو باید کنار بذارن.
بله،
از بوده گوش نمی کنن، کسی این حرف رو گوش نمی کنن.
خیلی بحث خوبی امشب مطرح شد، حالا انشالله قول میدیم که در برنامه بعدی یه مقدار به شکل موسعی در مورد این قضیه صحبت کنیم. با ما همراه باشید در قسمت پایانی برنامه مصباح. استاد، یکی از شنونده همون سوال پرسیده، بشنوید.
سلام و خسته نباشید خدمت استاد ابوالقاسمی. سوال داشتم خدمتشون، ما حدود 18 سال است که قرائت میکنیم، حالا از همون اول کار بیس کارمون رو سبک استاد مرحوم منشاوی گرفتیم، بعد از سبک استاد منشاوی به دلایلی رو آوردیم به سبکایی که پرتحریر و به قولی معروف انطاف تو صدا تو خوندنشون زیاد هست. الان هم گرفتاری مسئلهشون تو خوندن نمیتونیم ساده خونی کنیم، یعنی بیشتر قرائت ما اکثر اساتید که گوش میدن میگن پرتحریر است. تا استاد راهنمایی کنن که بیشتر حالوش چه سبکی کار کنیم که این مشکل برطرفش رو بتونیم سالمتر تلاوت کنیم. با تشکر از برنامه‌تون، رضایی هستم از تهران.
بله،
خب عرضم خدمتتون رضایی، مشکل در دید شماست. این که شما فکر میکنید که هر کی هر چقدر فعالیت لحنیش بیشتر باشه نتیجه بیشتری میگیره، این تفکر اگر اصلاح بشه تلاوت شما هم اصلاح میشه. ما متاسفانه شاهد این نگاه ها بودیم که فکر کردیم که هر چقدر این نقاشی ما شلوغ‌تر باشه، هر چقدر این ویترینه، دیدیم بعضی مغازه ها رو 6000 تا پیرن اونجا باشه دیگه طرف نمیدونه، بعضی هم 5 تا دونه مثلا اومده چیکار کرده، ولی خوب اینا رو چیده، بیشتر ازش میخرن. 5 تا دونه کار خوب آورده، 6 تا این قشنگ توی شما برین نگاه کنید، فروشندای حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای اینجا مشخص میشه که اون هر چی مدل ها رو بیشتر کنه مشتری اینجوری نیست. این شلوغی اصلا فراری میده شخص رو. من میخوام بگم دید شما باید اصلاح بشه، یعنی شما باید به این باور برسین که اون چه که در ذهن شنونده تأثیر گذاره تحریر نیست، فقط به جا تحریر زدنه. این که در حد توان ذهنی و حنجرتون تحریر زدنه، این تحریر زدنه باید در حد توان ذهنی و حنجره شما باشه. بعضی از افراد توان ذهنی خوبی دارن که بتونن تشخیص بدن کجا باید سه تا، ولی حنجرهشون این حالت رو نداره، نمیتونه. بعضی حنجره خوبی دارن، من تمام اینا رو شاهد دارم براشون. بخیر ما حالا 20 ساله داریم کار صوتور انجام میدیم، انواع اقسام مدل‌ها میاد زیر دست ما داره. که خیلی صدای پرتحریر داره ولی نمیدونه کجا باید بزنه، دیر اقدام میکنه، بد جا ازش استفاده میکنه. حالا اگر این دید از بین بره که خوندن خوب مساوی است با پرکاری لحنی، این جمله رو ما باید درستش بکنیم. خوندن خوب این است که اولا اندازه ذهنتون بخونید. ما توی حالا کامپیوتر اومده توی مثلا بازار خیلی کارا رو میشه باش مثلا خوب کامپیوتر دید، بعضشون ذهن کندی دارن، مثلا سی پی یوی کندی دارن و بعضشون دو هسته‌ای هستن. بعضی از دوستان عزیز ما اصلا کند ذهنشون برای این کار، نمیتونه در از 3 ثانیه مثلا یه فکر خیلی جالبی رو مثلا هم پیدا کنه هم اجرا بکنه. تا بخواد فکر کنه یادش میره که چی کار بخواسته بکنه، دائما عقب میمونه، دائما از زمان عقبه. بعضی سریع و ذهنن، در جا تصمیم میگیرن، حتی سخت‌ترین کلمه‌ای باشه که مثلا انتهای آیه قرار گرفته روش خیلی خوب میتونن وقف بکنن بدون اینکه کم و زیاد آهنگی داشته باشن. این باید تو شما شناسایی بشه، ببینید شما سریع و ذهن هستین، ذهنتون فعال هست یا نیست. دوم اینکه این ظرفیت ذهنی، حنجره شما قادر به این تحریر هست یا نه. همه اینا که گذشت سلیقه چی میشه و تشخیص. لحن یعنی تشخیص، لحن به معنای تشخیص از این نظر که شما تشخیص بدی اینجا چی خوبه چی بده، اینجا پرکار باید بخونی اینجا کم کاری باید بکنی. پس این جمله رو شما از ذهنتون پاک کنید که فکر میکنید هر چقدر تلاش لحنی شما بیشتر بشه تأثیرش در شنونده بیشتره، و این رو من بهش اضافه میکنم، اینو حالا از این بعد بهش فکر کنید، هر چقدر صدای شما زیبا بشه و خروجی صوتیتون زیباتر باشه، اینجا میتونه جاذبه بیشتری ایجاد کنه و شما برید به سمت زیباسازی صداتون.
بسیار مشکرم و ممنونم از شما جناب استاد ابوالقاسمی. به اتفاق استاد تا هفته بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. یا علی، التماس دعا و خداوند یار و نگهدار همه شما.